ساختنش. الباقی گوشه ها دیگه متعلقن و چسبیدن به همایون، چون میدونید که حتی هدایت هم این توضیح رو داره، اتفاقا بحثی است که من جدیداً در کلاس هام داشتم. برای اینکه ایشون میگه که متأخرین موسیقی ایرانی رو به ترتیبی چیدن که خیلی هم آشفته است. در واقع موضوعیت این هست که ما نمیتونیم بگیم که از این جمله در واقع استنباط بکنیم که در زمان هدایت موسیقی دستگاهی چیده شده، چون این موسیقی مشخصه و داره نشون میده شواهد که خیلی طولانی تره سابقش از این. احتمالاً اینها اومدن به لحاظ عددی همه چیز رو به هم ریختن، مثلا 15 قسمت موسیقی بوده، اینا اومدن سعی کردن بکننش تو 12 قسمت، چون 12 عدد قشنگتریه، مثلا بکنن 7 دستگاه و 5 آواز. مثلا اومدن 7 دستگاه رو با فشار در واقع به وجود بیارن، یعنی مثلا 10 دستگاه وجود داشته اما اینا اومدن به زور کردنش 7 دستگاه. منظور از این چیه؟ منظور اینه که اومدن برای اینکه برسن به اون عدد 7 خیلی از این قسمت ها رو کنار هم دیگه قرار دادن، وگرنه تقسیم بندی متعددی ما داشتیم، تقسیم بندی های بیشتری ما داشتیم. در همون دوره‌ای که هدایت داره ازش صحبت میکنه، از ردیفی که ایشون بازنویسی کرده ما داریم میبینیم مثلا یک قسمتی هست مثل متعلقات شور که اصلا هیچ دستگاهی نیست ولی وجود داره، یعنی نه اسم آوازی میشه روش گذاشته هیچ دستگاهی بلی. اما شما میبینید در اون متعلقات شور قطار هست، گیلکی هست، غم انگیز هست، خیلی از این قسمت هایی که ما اجرا میکنیم قرائی هست، خیلی از این قسمت ها اون توه، یعنی یک تقسیم بندی جدایی است، اصلا جزو دستگاهی نیستن اینا. مسلما اینها بعدن اومدن چه کردن؟ اومدن اینها رو وارد دستگاه ها کردن که به همون 7 و 5 و 12 در واقع قضیه خاطره پیدا بکنه. ولی همین امروز هم وقتی که ما ردیف میرزا حسین قلی رو میبینیم، میبینیم که مثلا 15 قسمت داره. خب اینا ولی در ردیف میرزا عبدالله یه نوع دیگه است. بنابراین من فکر می‌کنم که به لحاظ ترتیب و چینش اینها یک دخل و تصرفاتی کردن که مسلماً ادامش رو رسیده به وزیری و وزیری هم مجدداً همین دخل و تصرف رو کرده. اگر دقت بکنیم اینا بیشتر دعوا سر تعداده، یعنی اون میگه 4 تا دستگاه داریم، اون میگه 5 تا دستگاه داریم، اون میگه بیشتر داریم.
همین آگاهانه کرده بیات حذف شده، می‌خواسته 13 بشه رو 12 ایست.
بله، برای که برسه به اینجا. مثلا عرض کردم در ردیف میرزا حسین قلی فکر کنم تا حدود 15 قسمت داریم. بله. یعنی مثلا حاجیانی جداست، دشتی جداست. بله. ولی خب حاجیانی و دشتی رو بعدن کردن یه مجموعه، دقت میکنید که امروز برای ما سخته اصلا حاجیانی رو بخوایم تشخیص بدیم، اینقدر شبیه به یا مخلوط شده در دشتی. بنابراین اینها طبقه بندی ها رو اومدن چیکار کردن؟ تغییر دادن. در اصل ماهیت تغییری نکرده. به هر صورت من اگر فرصت باشه نفیر و فرنگ رو کوتاه هستش اجرا بکنم، خواهش میکنم. خیلی یادآور مسیحی هست در نوا. فرنگ اگر دقت کنیم این فرودها الان شبیه فرود راک میشه دیگه.
سپاس و درود آقای بهرامی، لذت بردیم.
خواهش می‌کنم.
دیگه فرصت نیست و باید خداحافظی کنیم.
متشکرم. من فقط توضیح کوچیکی بدم که من به خاطری که ناخونم شکسته از یک وسیله دارم استفاده می‌کنم و واقعا کنترلش برام سخته و ممکنه که نتونسته باشم خیلی خوب اجرا بکنم. معذرت خواهیم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
خیلی خوب، آماده پخش برنامکی که متعلق به موضوع بسیار مهم که بینارشته‌ای هم هست، یعنی فرایند اعصاب و مغز و روان با موسیقی وقتی امتزاج پیدا میکنه و دانشمندان بسیار بررسی کردن از گذشته های دور، چه دانشمندانی مثل ابن سینا، چه دانشمندانی که در مغرب زمین پرداختن، و نسل نوعی که با دانش پزشکی و دانش موسیقی مثل سرکار خانم دکتر مریم اخوان توکلی که مدت هاست افتخار داریم در نیسان در خدمتشون باشیم، بسیار زیبا و شیوا با یک سرعت بیانی که زیبنده رادیو هست و شما خوب میشنوید و درک میکنید، افتخار داریم که همچنان خدمتشون باشیم و ادامه صحبت‌های چند شب گذشته و برنامه‌های هفته‌ها و ماه‌های گذشته رو در تداومش همچنان شنوا باشیم. خانم دکتر توکلی، خیلی خوش اومدید به نیستان.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. خب ما گفتیم که موسیقی رو مغز اثر می‌ذاره. و اگه دوستان خاطرشون باشه در برنامه‌های گذشته گفتیم فقط در یک نقطه از مغز اثر نمیذاره، در قسمت‌های مختلف اثر میذاره، یعنی در آن واحد همه جای مغز رو درگیر میکنه. خیلی جالبه، محققین اومدن دیدن کسی که موسیقی نمیزنه، یعنی موسیقی رو نمینوازد به صورت حرفه‌ای، اما موسیقی رو به صورت حرفه‌ای گوش میدهد، همون بخش‌هایی از مغزش فعال میشود که اون کسی که موسیقی رو مینوازه انجام میشه. یعنی مثلا اینجاست که شما وقتی مدام موسیقی گوش میدی و حرفه‌ای میشی در شنیدن یک موسیقی خوب، میتونی چشماتو ببندی بگی الان این ساز داره نواخته میشه، الان کمانچه است، الان دفه، الان پیانو سوار شد، و این توانایی، این الانا کجاست؟ یک قسمتی در مغز داریم بهش میگیم لوب پس سری، مربوط به ادراکات دیداریه. یعنی شما باید ببینید در یک گروه موسیقی یا یک ارکستر که یک نفر داره کمانچه میزنه، یک نفر تار میزنه، یک نفر ستار میزنه، یک نفر تنبور، وقتی زیاد دیدی این قسمت از مغز فعال میشه، اون وقت اگه شما موسیقی رو بشنوی باز هم میتونه ذهنت تصور کنه و پیش بینی کنه که این الان کجاست، الان این اونجاست، الان این سازه داره زده میشه، در صورتی که شما نوازنده حرفه‌ای ساز نیستی، اما این توانایی مغزه که میتونه در حقیقت پیش بینی کنه. یه نکته دیگه قشنگ در مورد مغز و تواناییش در ادراک موسیقی وجود داره، خیلی جالبه. اتفاقا سیم پیچی یا وایرینگ مغز ما یک طوری طراحی شده که موسیقی رو درک کنه و لذت ببره ازش، و برای همینه که ما اگر در یک فضای طبیعی قرار میگیریم که پر از صدای چهچه بلبل، صدای بارون میاد، صدای رودخانه میاد، حالمون جا میاد، چون مغز ما یاد گرفته از اینا لذت ببره، مغز ما برنامه ریزی شده برای این ماجرا. نکته جالب اینجاست که یک نورون های ما در مغز داریم، به سلول های خاص مغز میگن نورون، یه سری نورون تو مغز داریم بهش میگیم نورون های آینه ای. یعنی در فرایند تقلید این نورون ها خیلی فعالند. یعنی چی؟ یعنی میمون ها به خصوص، مثلا اگه یه میمون کنار یه میمون دیگه قرار بگیره، یکی سرشو بخارونه، اون یکی میمون هم سرشو میخارونه، به این میگن اثر نورون های آینه ای. تو انسان این چجوری کار میکنه؟ ما وقتی میبینیم یه نفر رد میشه، پاش به یه میخ میخوره، ما ناخواسته خودمون رو جمع میکنیم، چون اون حس در وجود ما تداعی میشه. حالا اینو چرا اینجا مطرح میکنم؟ ما وقتی که میبینیم یک نفر داره ساز میزنه یا مینوازه، یا تو مثلا برنامه هایی میبینیم که کنسرت های مختلف داره نشون میده، نورون های آینه‌ای مغز ما فعال میشن. برای همینه که جاهایی از مغز فعال میشه که درست موسیقی رو نزده، اما همون جاهایی فعال میشه که در مورد در حقیقت نواختن موسیقی فعال میشه. بعد اومدن دیدن تو مغز، باز هم در مغز آدم هایی که موسیقی مینوازند، ما در مغز دوتا نیمکره داریم، این دوتا نیمکره توسط یک رابط به هم وصلن. تو افرادی که موسیقی مینوازند این رابط یا این جسم سفید که دوتا مغز رو به هم وصل میکنه که اساتید علم روانشناسی بهش میگن پل تمدن، یعنی مغز راست رو با مغز چپ به هم ربط میده، تو افرادی که موسیقی میشنوند و موسیقی رو حرفه‌ای مینوازند دو برابر آدمای عادیه. یعنی چی؟ یعنی نواختن موسیقی انقدر این مغز رو تقویت کرده که قسمت‌های راست مغز با قسمت‌های چپ مغز و قسمت‌های قدامی و خلفی در آن واحد با هم ارتباطات مستمر و طولانی داره. برای همینه که میگن اجازه بدین بچه‌های ما یک موسیقی رو یاد بگیرن. حرفه‌ای هم نه، اصلا نمیخوایم بریم حرفه‌ای، اصلا نمیخوایم بریم اینا
آشنا بشن،
اصلا نمیخوایم بشن استاد علیزاده، ولی بدون ساز رو چجوری میتونه دست بگیره و چجوری بنوازه؟ چرا؟ چون این ارتباطات مغزی رو وقتی تقویت میکنه بعدن تفکر خلاق رو تشدید میکنه، تصمیم گیری یا دیسیژن میکینگ رو فعال میکنه و بچه قرار وارد اجتماع بشه و یک عالمه تسک یا وظایف متعدد به دوش بگیره. وقتی موسیقی کار کرده یا یاد گرفته به صورت خیلی غیر مستقیم و ضمنی این اتفاقات دیگر هم یاد گرفته.
اعتماد به نفس بالا میره. من
اصلا اعتماد به نفس که خب نمود بیرونیشه، اعتماد به نفس میره بالا چون توی مهمونی میگن آقا یاسین مثلا میتونی بیای برام بنوازی، خب این ارتباط تو جمع و یاد میگیره و اینا. اما به لحاظ علم علوم اعصاب این اون تفکر خلاق، اون تصمیم گیری های به موقع، تصمیم گیری عادلانه و قضاوت کردن های غیر مستقیم رو مغز یاد میگیره. چرا؟ چون این سیمپیچیه تقویت شده.
درود بر شما، حیف که وقت نیست بازم بشنویم، ان شاء الله در برنامه بعد همچنان ادامه صحبت‌های شما رو خواهیم شنید. با شما خداحافظی می‌کنم.
در خدمت شما هستم. خدا نگهدار.
با صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان.
نیستان. میخوایم برنامه که اقتصاد و موسیقی رو براتون پخش بکنیم. موضوع جالبی است که تازگی داره و مورد توجه شما شنوندگان هم قرار گرفته. با حضور گرانقدر جناب آقای امیر شهابی، موسیقی پژوه و مدرس دانشگاه که دایرة المعارفی هستن، از موضوعات مختلف و از گذشته تا اکنون در نیستان بسیار از ایشون شنیدیم. جناب آقای شهابی سلام، درود و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به نیستان.
منم سلام عرض میکنم به شما جناب مهدوی و همچنین عرض سلام دارم خدمت عزیزان شنونده. تعریف شما خیلی بیشتر از حد و اندازه بنده هست، لطف دارید، سپاسگزارم. مواردی رو در خصوص اقتصاد و موسیقی در سلسله گفتگوهایی با دوستان شنونده به اشتراک گذاشتم. مراحل آماده سازی رو صحبت کردیم و اینکه الزاماتی که باید توجه بشه، اون فهرست کارهایی که پیش از اینکه کار باید به مرحله استودیو برسه، اون شرایطی که باید نوازنده حاکم باشه، اعضای گروه حاکم باشه بخوان کار رو جلو ببرن، روابط و اون احکامی که به لحاظ حقوقی باید بهش توجه بشه پیش از اینکه گروهی تشکیل بشه. گفتیم ما نمونهای خیلی از گروه‌ها رو داشتیم که متاسفانه منحل شدن، یه چند سالی با هم کار کردن و بنا به دلایلی اعضای گروه دیگه تمایل نداشتن با هم کار کنن، یا برخیشون خودشون تمایل داشتن ولی با توجه به اینکه اون تهیه کننده مدیریت کار رو به عهده داشت، اون اجازه همکاری به اون گروه رو در قالب قبلی بهشون نمیداد. بنابراین توجه به مسائل ساماندهی ابتدایی تا ضبط و مراحل ضبط بسیار مهمه که اشاراتی من در برنامه گذشته کردم. بعد از اینکه یک اثر موسیقایی ضبط میشه، این اثر باید یک پالایش صوتی روش اتفاق بیفته. اصطلاح میکس و مستر جزء واژه‌هایی که مصطلح بین اهل فن و من یک قدری در این خصوص توضیح بدم تا اگر از اون شنونده آشنا نیستن بدونن کسی که کار میکس و مستر رو توی موسیقی انجام میده وظیفش چیه به عنوان یک مهندس صدا. بعد از اینکه کار آماده شد، حالا یا همه نوازنده ها و خواننده با هم رفتن تو یک استودیو با هم ضبط کردن، یا اینکه تک به تک رفتن یک کاری رو آماده کردن، ممکنه که برخی از ایرادات جزئی برطرف نشده باشه و لازم باشه که یک کسی که گوش موسیقایی خیلی قوی داره اونها رو دوباره گوش بده. چون در برنامه گذاشتم اشاره شد خیلی موقع ضبط همه چی ممکنه فشرده باشه، سریع بیان ضبط کنن برن، یک بازشنوی بعد بشه، اگر ایرادی هست تا حد ممکن برطرف بشه. گاهی میزان ایراد به حدیه که دوباره از نوازنده یا خواننده دعوت میشه مجدد بیاد تو استودیو اصلا اون بخش رو اجرا کنه. چون اگر بیش از حد مهندس صدا بخواد با ابزاری که در اختیار داره کار رو تغییر بده، جر و تعدیل کنه و قیچی بزنه، از اون حالت اصیل خودش در میاد کار. شدنیه با ابزارهایی که نرم افزارهای موسیقی در اختیار مهندسین صدا قرار میدن این کار شدنیه، ولی خب از اون کیفیت اولیه کار کم میکنه. این وقتی نواقص برطرف شد، مشابه کسی که میخواد یک عکسی رو بگیره جناب مهدوی،
بله،
فرض کنید که 5-6 نفر ایستادن، به یه نفر حالا قبلا دوربین میدادن الان همین تلفن همراه رو میدن، به یکی میگه شما بیا سمت راست، به یکی میگه شما برو عقب، بیا جلو، برای اینکه این تصویر توی اون قاب بهتر جلوه کنه توصیه هایی میکنه. مهندس صدام با اصوات و سازها همینطوری برخورد میکنه، بعضیا رو میاره سمت راست، حالا من خیلی عامیانه دارم توضیح میدم، برخی رو میکشه عقب، برخی رو میاره جلو، بعضیا رو
اصلا میکروفون گذاری یک تخصص بیجست برای صدا رو برخورد.
دقیقاً اینها رو برجسته میکنه، برخی ها رو عقبتر میبره و به گونه ای مدیریت میکنه که در نهایت اون قاب اثر زیبنده اون حالا چیزی که آهنگساز ساخته باشه و قشنگ همه چیز در بهترین جای خودش شنیده بشه. نکات دیگری هم هست، اگر موافق باشید یک بخش موسیقی بشنویم و
بله چرا که نمیشنویم.
بله، بعد از اینکه کار اون پالایش آغازینش انجام شد، سازها جانمایشون درست انجام شد، نوبت به این میرسه که اون مهندس صدا بعد به گونه کار رو تنظیم کنه که توی پخش کننده های مختلف خوب صدا بده. صرفا همه خونه ها مجهز به سیستم استودیویی نیستن، شما ممکنه توی پخش کننده های استودیویی کار بسیار با کیفیت بشنوید، ولی همون رو توی تلفن هم رو بخواید بشنوید کیفیتش پایین باشه. بنابراین میاد گونه کار رو تغییر میده، مدیریت میکنه که توی پخش کننده های صوتی، ضبط ماشین، تلفن همراه، اگه احیانا کار قرار توی یک مرکز خریدی پخش بشه اونجا با کیفیت باشه، و کار رو یکم فشرده میکنه، چون حجم کارها و فایل هایی که ضبط میشه خیلی بالاست، امکان انتقالش به راحتی ممکن نیست. میاد قدر اینها رو فشرده میکنه، سعی میکنه با حفظ کیفیت یک دستی به سر و گوش این کارها بکشه، توی پخش کننده های مختلف اینها رو به گونه ای ساماندهی میکنه که کیفیتشون حفظ بشه و در نهایت اطلاعات مربوط به اثر رو روی اون فایل وارد میکنن. این آخری خیلی مهمه، اسم آهنگساز کی بوده، تنظیم کننده کی بوده. معمولا خواننده و تنظیم کننده و آهنگساز میاد، نوازنده ها رو من براشون حالا تو این بخش متاسفانه باید عرض کنم که واجد درجاتی از توجه نمیدونن. وقتی شما اثر رو توی ماشینتون هست پخش میکنید، میبینید که اسم خواننده میاد، اسم آهنگساز میاد، اینها در مرحله نهایی روی اون فایل ذخیره میشه و فایل اگر قرار هستش که به صورت لوح فشرده باشه، سی دی باشه، میره برای شرکت و تکثیر میشه، اگر هم قرار به صورت مجازی پخش بشه روی حالا اصطلاحش پلتفرم یا پخش کننده های مجازی قرار میگیره تا در اختیار مخاطبان قرار بگیره. این مرحله پسا تولید یا مرحله پالایش صوتی رو ما به صورت کلی ذیل عنوان میکس و مستر میشناسیم.
خیلی خوب، این هم نکته جدیدی بود. فرصت دیگه نیست، باید خداحافظی کنیم تا برنامه بعد که خدمتتون باشیم. همچنان
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. طبق روال دوشنبه هامون قبل از این که بخوایم خداحافظی بکنیم باید تکنوازان رو بشنویم از برنامه های ناب موسیقی ایرانی بدون کلام که برنامه رو انتخاب کردیم با اجرای ویولون پرویز یا حقی، سنتور رضا برزنده و تنبک جهانگیر ملک بند رضا مهدوی. افتخار داشتم در کنار همکارانم جناب آقای احمدی پور صدا بردار و سرکار خانم یلدا احتشامی تهیه کننده محترم برنامه دقایقی رو در کنارتون باشیم. امیدواریم که همیشه در صحت و سلامت باشید و شنوای رادیو فرهنگ برنامه تخصصی موسیقی نیستان با هم میشنویم تک نوازان رو. تا برنامه دیگر، تا زود، بدرود. Thank you.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.